الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تعالى. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام على المهدي الذي وعد الله تعالى الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. أوصيكم عباد الله بتقوى الله. رعاية تقوى وظيفة ايست که آثار خودش رو در مقاطع مختلف نشان میده. در مجالس جشن و شادی رعایت تقوا به این است که شخص مؤمن از حدود الهی خارج نشه، به خصوص اگر اون جشن مربوط به اهل بیت علیهم السلام باشه. در این صورت رعایت تقوا ضرورت بیشتری داره، همان گونه که ارتکاب معصیت در مجالس اهل بیت علیهم السلام گناه و کیفر مضاعفی داره. در بحث تفسیر به آیه نهم از سوره مبارکه حجرات رسیدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. مؤمنین، چنانچه دو طایفه از مؤمنین با هم درگیر شدن، باید شما بین اونها رو آشتی بدید. در این آیه کریمه به یکی از تکالیف مهم اجتماعی اشاره شده، که نتیجه آن حفظ وحدت و انسجامی است که خداوند تعالی همه را به تحقق آن فرا خوانده و فرموده و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اصلاح ذات البین نه تنها یک وظیفه الهی بلکه یک وظیفه انسانی است که در قرآن و روایات معصومین علیهم السلام بر آن تأکید شده. اصلاح بین مؤمنین هنگامی که بینشون اختلاف افتاده در واقع شعبه ای از اون اصلاح کلی است که رسالت انبیاء الهی است. حضرت شعیب به قوم خودشون فرمودن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان اريد الا الاصلاح. ابا عبدالله الحسین علیه السلام هنگامی که از مدینه خارج می شدن برای اون مأموریت بزرگ الهی فرمایشاتی فرمودن، از جمله فرمودن انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و همچنین پیامبر اولوالعزم دیگر حضرت موسی سلام الله علیه به جناب هارون برادر بزرگوارشون سلام الله علیه همین توصیه رو فرمودن قال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. در ابتدای سوره انفال هم فرمود فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم. ملاحظه می فرمایید اصلاح بین مؤمنین یکی از رسالت ها و تکالیف الهی است. امیر المؤمنین سلام الله علیه به دو فرزند بزرگوارشون در نامه 47 ثبت شده در نهج البلاغه فرمایشاتی فرمودن، توصیه‌هایی فرمودن، از جمله و صلاح ذات بینکم، یکی از وظایف شما این است که اصلاح ذات البین کنید. فانی سمعت جدکما صلاح ذات البین افضل من عامت الصلات و الصیام. انسان اگر بین دو کس، بین دو طایفه که اختلاف اصلاح کنه، این از ارزشش از نماز یک سال و روزه یک سال بیشتره. بنابراین ایجاد اختلاف و درگیری میان مؤمنین از گناهان بزرگ و تلاش برای رفع اختلاف میانین از مهمترین وظایف اجتماعی است که این آیه نهم از سوره مبارکه حجرات به اون پرداخته. خداوند می‌فرماید و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. وقتی می‌بینید بین مؤمنین درگیری شده، جنگ شده، پادرمیانی کنید، اصلاح کنید بینشون رو. و دلیل بر اهتمام جدی شارع نسبت به ایجاد صلح و آرامش در جامعه اسلامی در ادامه همین آیه نهم خداوند می‌فرماید فئن بغت احداهما علی الاخرى. حالا اگر شما پادرمیانی کردید میان دو طایفه که با هم اختلاف کردن، اما یکی زیر بار نمیره، لجاجت میکنه، قرآن می‌فرماید فقاتل التی تبغی، با اون کسی که لجاجت میکنه و نمیخواد فتنه و دعوا رو کنار بگذاره با او وارد جنگ بشید، حتی تفیع الى امر الله، تا وقتی که به او به حکم خدا برگرده. یعنی اگر میانجیگری شما برای ایجاد صلح جواب نداد، اینجا برای ایجاد صلح و رفع فتنه خدای تعالی امر فرموده که با فتنه‌گر مبارزه کنن و وارد جنگ بشن. در اینجا یک سوالی مطرحه. سوال این است، خوب دقت می‌فرمایید، اگر قرار باشه در خاموش کردن فتنه مردم مستقیما وارد بشند، آیا احتمال نمیده که یک جنگ داخلی و یک فتنه بزرگتری اتفاق بیفته و این با هدف شارع مقدس مخالفت داره؟ شارع میخواد فتنه خاموش بشه. اگه مردم در یک پدیده، یک حادثه خودشون وارد عمل بشن بدون هماهنگی و فتنه گسترش اگر پیدا کنه، این خواست شارع نیست. جواب: خاموش کردن فتنه دو راه داشت. یک، مذاکره و گفت گفتگو برای ایجاد صلح و آرامش. دو، در صورت جواب ندادن گفتگو و مذاکره توسل به زور باید پیدا کرد. الان در پاسخ به این سوال عرض می‌کنیم، وقتی در جامعه اسلامی یک حکومتی برپا هست ولی یه حاکمی حضور داره، اگر بین دو گروه از مسلمان‌ها و طوائف نزاعی در گرفت، به حکم آیه 9 از سوره حجرات باید مردم دخالت کنند و از طریق صلح و آشتی بین طرفین دعوا رو تمام کنند. ولی اگر راه گفتگو و آشتی جواب نداد، توسل به زور برای خاموش کردن فتنه و سرکوب کردن فتنه‌گران ضروری است، ولی این به عهده حکومت. بله، اگر در موردی خاص حکومت بنا به دلایلی صلاح ندونست خودش مستقیما وارد بشه، یا خاموش کردن یه فتنه از عهده خود حکومت به تنهایی ساخته نبود، در این صورت حاکم و حکومت دست نیاز به سوی مردم دراز میکنن و مردم در چارچوب قانون سازماندهی میشن، وارد عمل میشن و فتنه‌گران رو به جای خودشون مینشانند. و الا چنانچه مردم سر خود و بدون اذن از حکومت اسلامی بخوان وارد عمل بشن، در اینجا عواملی مثل اغراض شخصی، کینه ها، جهل و بی اطلاعی برخی و از سوی دیگر وجود اراذل و اوباش که بدون تشخیص حق از باطل و صرفاً به خاطر شرارت در این گونه موارد سر و کلشون پیدا میشه و برای ایجاد آشوب هیچ مرزی رو نمیشناسن، اینا ممکنه وارد اجتماعات مردمی بشن. و از طرف دیگر دشمنان کشور که در کمین چنین موقعیت‌هایی نشستن، همه و همه دست به دست هم بدن و فاجعه ای رو به وجود بیارن که گاهی وقتا دیگه هیچ کس جلودار آن نیست. در نتیجه این آیه کریمه که فرمود اگر دو گروه به جان هم افتادن و یکی باغی شد و لجاجت کرد بر علیه او وارد جنگ بشید، گرچه خطاب به مؤمنینه، ولی چون توسل به زور برای خاموش کردن فتنه توسط مردم ممکنه مستلزم هرج و مرج در جامعه بشه، مسئولیت برخورد نظامی با فتنه‌گران به عهده حکومت اسلامی است. پروردگارا ما را به آداب اسلامی آشنا و عامل بگردان. در پیمودن صراط مستقیمت ما را از هر گونه افراط و تفریط حفظ بفرما. پروردگارا در پناه ولیت امام زمان علیه السلام، سایه بلند پایه رهبر معظم انقلاب، مراجع ازام تقلید بر سر ما مستدام بدار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا عمت ولی الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نؤمن به و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و نشهد ان محمدا عبده و رسوله. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على مولانا علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، صل على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن القائم المهدي صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين. اللهم عجل فرجهم وسهل مخرجهم، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بندگان خدا، مراقب اعمال خود باشید. قرآن می‌فرماید و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. خداوند و پیامبر و ائمه علیهم السلام به زودی اعمال شما رو می‌بینند. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه از قول امام صادق علیه السلام نقل می‌کنند که ان اعمال العباد تعرض على رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. کل صباحین ابرارها و فجارها، هر روز در هر صبح اعمال شما مردم بر وجود مقدس نبی اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. عرضه می شود چه اعمال کسانی که کار خیر انجام دادند و چه کسانی که نعوذ بالله مرتکب گناه و فجور شدند. امام صادق فرمودند فحذروا، مراقب باشید، برحذر باشید. فلیستحی احدکم ان یعرض علی نبیه العمل القبیح. خجالت دارد، قباحت دارد، انسان باید حیا کنه از این که وقتی اعمال و کارنامش رو نزد پیامبرش میبرند عمل قبیحی به اون حضرت ارائه بشه. امروز روز نیمه شعبان، روز جشن همه منتظران عالم و همه کسانی است که در اعماق جان خودشون انتظار آزادی و عدالت و رهایی از ظلم و طغیان رو دارن. در این روز جمعه، عید میلاد مبارک و سرشار از امید و انتظار امام غائب و حجت خدا در زمین، حضرت بقیت الله الاعظم مهدی آل محمد این مناسبت بزرگ را اولا خدمت خود اون حضرت و ثانیا خدمت عمه بزرگوارشون و ولی نعمتمون حضرت معصومه سلام الله علیها و نائب برحقشون حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای حفظه الله. و مراجع عظام تقلید و همه شما نمازگزاران و ملت شریف و محبین و شیعیان اون حضرت تبریک عرض میکنم. همه بشریت انتظار یک منجی را دارند، ولی این حقیقت در هیچ جای جهان مثل محیط زندگی ما شیعیان جلوه نداره، چون ما به برکت روایات متواتره خودمان امام زمان علیه السلام رو با خصوصیاتشون میشناسیم و مردم ما از لحاظ فکری و عاطفی با اون حضرت ارتباط برقرار میکنن. شما نمونه این ارتباط رو در میعادگاه عاشقان مسجد مقدس جمکران ملاحظه میفرمایید. همیشه مردم در اونجا حضور دارن، به خصوص شبهای چهارشنبه و جمعه، بالاخص در ایام نیمه شعبان مردم ما با امام زمانشون سخن میگن، شکوه خودشون رو نزد اون بزرگوار میبرند و در انتظار دوران حاکمیت ارزش‌های والای الهی بر زندگی بشر هستند. بر اساس وعده الهی که تخلف ناپذیر هست، مردم ما در تحقق اون حکومت جهانی هیچ شک و تردیدی ندارند. خداوند متعال در قرآن کریم مکررن این حقیقت رو با الفاظ گوناگون بیان فرموده، از جمله در سوره مبارکه نور فرمود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم. خداوند به کسانی از شما بندگان که ایمان آوردند و نیکوکار باشند، خدا وعده فرموده که اونها رو در زمین خلافت بده، چنان که امتهای صالح گذشته جانشین پیشینیان خودشون شدند. بعد می‌فرماید: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، یعنی علاوه بر خلافت اونها در زمین، خداوند دین پسندیده اونها رو بر همه ادیان مسلط و غالب خواهد کرد. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، مؤمنین، خداوند بر شما منت گذاشته، بعد از این خوف فراوان و ناامنی که در دنیا هست، ان شاء الله یه روزی امنیت کامل بر جهان حاکم خواهد شد. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، مرا به یگانگی بی هیچ شائبه شرک پرستش کنن، همه جهان عبد خدا و عباد خدا خواهند شد. خب میدانید این وعده عالم شمول خدای تعالی هنوز محقق نشده و وعده خدا هم تخلف ناپذیره. پس بنابراین مؤمنین در انتظار طلوع خورشید مهدی آل محمدند. و همچنین در آیه دیگر فرمود: و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. خدا می‌فرماید ما اراده کردیم که بر مستضعفان در زمین منت بگذاریم، اونها رو پیشوایان مردم و وارثان قرار بدیم. گرچه شأن نزول این آیه درباره بنی اسرائیل اسیر در چنگال فرعون و در این باره وارد شده، ولی لحن آیه سخن از اراده الهی است، از یک ضابطه و سنت خدا یاد میکند. این اراده استمرار داره، در آینده نیز ان شاء الله چنین حکومتی در روی زمین اتفاق خواهد افتاد. حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه به همین آیه استشهاد کردند برای آن روزی که ان شاء الله این جهان در دست اهل بیت علیهم السلام قرار بگیرد. فرمودند: لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف الظروس على ولدها، دنیا بعد از سرکشی به ما روی میکند. این دنیا یه روزی ان شاء الله به سوی اهل بیت پیامبر رو خواهد کرد، همان گونه که شتر ماده بدخو که به بچه خودش مهربان میشه. در آیه دیگر خداوند یکی از اهداف ارسال پیامبران رو حاکمیت و غلبه دین الهی بر سایر ادیان ذکر فرمود: هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. میدونید این پدیده هم هنوز اتفاق نیفتاده که دین خدا بر همه ادیان حاکم باشه، و این در زمان امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف اتفاق خواهد افتاد. در حدیثی پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از ایشون نقل شد، فرمودن: لولم یبق من الدنیا الا یوم واحد لتول الله ذلک الیوم، اگر از دنیا فقط یک روز بیش باقی نمانده باشد، خدا اون یک روز رو آنچنان توسعه میدهد، حتی یبعث رجلا من اهل بیتی، تا یک مرد از دودمان اهل بیت علیهم السلام قیام کند. یملا الارض عدلا و قسطا، عدل و قسط رو بر زمین حاکم کند، کما ملأت جورم و ظلم. به هر حال این ظلم عظیم مسلط بر جهان، این خونریزی های بناحق، این حق کشی های گسترده باید یه روزی خاتمه پیدا کنه. این مکتب های نوظهور، این دین های تحریف شده باید یه روزی برچیده بشن. عید سعید شعبان همونقدر که مایه امید برای مؤمنان نیکوکار هست، برای کفار و جنایتکاران موجب ترس و نفرت است. چرا؟ زیرا با آمدن حضرت ولیعصر ارواحنا فداه، تومار مستکبران ستمگر و شیطان بزرگ در هم خواهد پیچید. اما وظیفه ما برای درک ظهور و تعجیل در فرج آن حضرت، باید ایمان و مقاومت خود رو افزایش بدیم، آنگاه دست به دعا برداریم که اللهم عجل لولیک الفرج. اما در عرصه خارجی، حادثه جاری در عراق واقعه بسیار تلخیه. شهر موسل، دومین شهر مهم عراق در 400 کیلومتری بغداد، با ترکیب جمعیتی کرد و سنی است، مورد تعرض تروریست ها واقع شده. با سقوط سریع موسل، کاملا تبانی مسئولین عربی این استان با گروه تروریست و جنایتکار داعش به اثبات رسید. این گروه جنایتکار هفته گذشته با 5000 تروریست با اعتماد به مردم سامرا اقدامی را علیه حرمین شریفین عسکریین شروع کرد و تدارک دید، ولی به فضل الهی ارتش عراق با کمک مدافعان حرمین عسکریین در کمتر از نصف روز به این جنگ گروه داعش خاتمه دادن و بعد از کشتن تعداد قابل ملاحظه از تروریست ها، اونها رو وادار به فرار از سامرا کردن. این گروه منحرف و وحشی که سر می برن، دست جمعی به شهادت می رسونن مردم رو، اینها از حمایت کشورهای مثل ترکیه، عربستان و قطر در منطقه و صهیونیست ها و غربی ها و آمریکا برخوردارن. حمله داعش به عراق نشان داد و نشان دهنده چند چیزه. اول، مردم عراق چند روز پیش در یک انتخابات آزاد و قانونی نظر صریح خودشون درباره آینده کشورشون اعلام کردن. کشورهای مرتجع منطقه و آمریکایی‌ها و غربی‌ها از انتخابات مردم عراق به شدت عصبانی هستند و حمله داعش به عراق در واقع واکنش غربی ها و مرتجعین منطقه به این انتخابات مردمی بود. آمریکایی ها و همپیمانانشون در غرب و در منطقه میخواستن همون بلایی رو که سر انتخابات مردم مصر در آوردن بر سر مردم عراق هم در بیارن. دوم، این حرکت تروریستا انشاءالله سرکوب خواهد شد و به نتیجه نخواهد رسید، ولی به نتیجه نرسیدن حرکت تروریست ها یک لوازمی داره که عمدتاً عبارتاً از یک، دولت عراق باید ارتش خودش رو از نیروهای بیکفایت و بعضاً خائن پاکسازی کنه. دو، دولت عراق باید مردم خودش رو سازماندهی کنه تا در موارد لازم برای سرکوب این فتنه‌گران وارد صحنه بشن. سه، دولت عراق باید با خائنین به طور قاطع برخورد کنه. صرف دستگیری و نگهداری اینها در زندانها کفایت نمی کنه و تا به حال هم ضررهای زیادی دولت و ملت عراق از این قضیه دیدن. چهار، حوادث عراق درس بزرگی به احزاب و گروه های عراقی به خصوص گروه های شیعی میده. اونها باید دست از تفرقه و سهم خواهی بردارن، به اتحاد بیش از گذشته اهتمام بدن. امیدواریم خداوند شر این گروه تکفیری و جنایتکار رو از سر ملت عراق و سایر ملت ها برداره و اونها رو به سزای اعمالشون برسونه. دولت و ملت ایران هم از هیچ نوع کمکی برای مردم مظلوم عراق دریغ نخواهند کرد. مطلب بعدی مربوط به حوادث جاری در کشور مصر. جنرال السیسی با کودتای سال گذشته محمد مرسی رئیس جمهور قانونی مصر را از قدرت برکنار کرد. این روزها هم با انجام مراسم تحلیف خودش را رئیس جمهور مصر اعلام کرد. انتخاباتی که جنرال السیسی خود را پیروز اون خواند بدون حضور بزرگترین گروه سیاسی مصر یعنی اخوان المسلمین بود. انتخاباتی با حمایت آمریکا و مرتجعین منطقه در مصر برگزار شد که هدفش از برگزاری این انتخابات مشروعیت بخشیدن به حکومت نظامیان در مصر بود و نقش مردم هم به شدت کمرنگ بود. و جای بسیار تأسف است که از جمهوری اسلامی ایران هم نماینده‌ای در مراسم تحلیف السیسی حضور پیدا کرد. حضور نماینده ایران در این مراسم با هر توجیهی که باشه بسیار نسنجیده و اشتباهی استراتژیک بود، چون این حضور به معنای مشروعیت بخشیدن به کودتای ننگین السیسی و به معنای بی‌اعتنایی به انتخابات مشروع سال گذشته در زمان محمد مرسی بوده. به هر حال این کار نسنجیده‌ای بود، باید وزارت امور خارجه ما بیشتر در این باب دقت کنند. مطلب بعدی درباره حمله تروریست‌ها در پاکستان به زائران است که در سالگرد رحلت امام رضوان الله تعالی علیه به ایران اومده بودند و همچنین حمله به فرودگاه کراچی که در مجموع بیش از 50 کشته و تعدادی زخمی داشت. خیلی روشنه که این تروریست‌ها از طریق سازمان‌ها و مؤسسات جاسوسی بین‌المللی حمایت میشن و همچنین تعدادی از کشورهای مزدور منطقه اونها رو تجهیز و مسلح میکنن و بعضی از عالمان منحرف و دین فروش و مفتیهای اینها فتوا میدن بر چنین جنایتهایی. متاسفانه هیئت حاکمه پاکستان هم از خودش اراده لازم رو برای برخورد با این تروریستان نشان نمیده، بلکه گزارش هایی در دست هست که برخی از مؤسسات در پاکستان از این ترورها حمایت میکنن و همچنین این سبب میشه که تروریسم در کشور پاکستان رشد کنه. ما این جنایات رو محکوم میکنیم، از دولت پاکستان میخوایم با این جنایتکاران قسی القلب مبارزه جدی کنه و الا دامن خود اونها رو این جنایتکاران خواهند گرفت و عواقبش اونها رو هم خواهد گرفت. مطلب بعدی بحث انتخابات سوریه است. همه شاهد بودیم که علی‌رغم فضای خوف و خطر 72% مردم سوریه در انتخابات شرکت کردند و از این درصد 88% به بشار اسد رأی دادند و او مجددا رئیس جمهور سوریه شد. این همون چیزی بود که ایران اسلامی درباره سوریه گفته بود که مسائل سوریه راه حل نظامی نداره، باید از طریق مردم سوریه این مسئله حل بشه. به حمدالله مردم هم نظر خودشون اعلام کردن. انتخابات سوریه در واقع پیروزی یک نظریه بود که ایران از طراحان و طرفداران اون بود. ما این پیروزی را به ملت مسلمان سوریه تبریک میگیم. 26 خرداد سال روز شهادت شهدای مؤتلفه در سال 1344، شهیدان سرفراز، صادق امانی، محمد بخارایی، رضا صفار هرندی، مرتضی نیک‌نژاد که در چنین روزی در 26 خرداد در پادگان حشمتیه تیرباران شدند و از قضاء روزگار محلی که خون پاک این عزیزان در این پادگان به زمین ریخته شده بود بدون اینکه کسی توجه داشته باشه در یک برنامه‌ای که اونجا اقدام کردن اونجا را مسجد ساختن. بعد از اون که مسجد ساختن متوجه شدن که اینجا محل شهادت این بزرگان بوده. ما به روح این شهیدان و همه شهیدان اسلام درود می‌فرستیم و همچنین ایام که متعلق به امام زمان علیه السلام است، مناسبت دیگر سربازان گمنام امام زمان علیه السلام که امام امت برای عزیزان اطلاعات ما عنوان سربازان گمنام رو انتخاب کردند. مقام معظم رهبری هم فعالیت‌ها و زحمات وزارت و عزیزان اطلاعات رو به عنوان مجاهدت‌های خاموش یاد کردند. از زحمات این عزیزان هم تقدیر و تشکر می‌کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. پروردگارا فرهنگ و ارزش‌های اسلامی به خصوص فرهنگ عفاف و حجاب رو در پناه ولیت امام زمان علیه السلام از دستبرد اجانب و خائنین و خود فروختگان به بیگانگان حفظ بفرما. زنان و مردان به خصوص جوانان عزیز ما رو از محبین و منتظرین واقعه امام زمان قرار بده. روح مطهر امام، ارواح مطهر شهیدان و مراجع مازین رو با اولیاءت محشور بفرما. باران رحمتت رو بر ما نازل بگردان. مریضان اسلام، جانبازان عزیز شفا و صبر مرحمت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.